الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب الحمد لله استصحاب عدن ازلی هم تموم شد. تموم شد استصحاب عدن ازلی 16 تا فکر میکنم شد. بسیار خوب دیگه. نظر شما آقایون چی شد تو استصحاب عدن ازلی؟ استثار عدم ازلی گذاشت. اختلاف امتی رحمه. آره، به هر حال دیدید که تو این قضیه دو گروه شدن، در هر دو تیمم بزرگانی وجود داشتن، چه موافق و چه مخالف، و مسار اختلاف بود. و خب بعضیاش مباحث مبنایی تری بود، بعضیش هم کمی خارج از علم و اصول بود، ولی به هر حال چون دو گروه بزرگ بودن این اختلاف وجود داشت. به لحاظ روشی در مسائلی که اختلاف وجود داره و دو طرف هم قائلین قابل اهتمام و اعتنایی وجود داره، اینجا به لحاظ روشی میشه یه نتیجه گرفت؟ یعنی از نگاه بیرونی، از نگاه بیرونی ما میتونیم به یک نتیجه ای دست پیدا کنیم؟
مسئله مشکلی
نه که نتیجه باشه در مسئله. نکنید در بحث ظهورات وقتی که مثلا 10 تا فقیه بگن ظاهره در اینه، 10 تا فقیه دیگه بگن ظاهره در این نیست، ما از منظر بیرونی به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ظاهر نیست. یعنی صرف این که ادهی میگن ظاهر نیست معناشی که ظاهر نیست و اونم قابل اعتنان دیگه، یعنی افراد. این یه نگاه بیرونیست دیگه. حالا لازم نیست که ما طرفدار این گروه بشیم و طرفدار اون گروه، ما داریم از بیرون نگاه میکنیم به مسئله، میگیم امر ظاهر امر ظاهری نیست که 10 تا فقیه بزرگ بگن ما اینو ازش نمیفهمیم، میگن ما نمیفهمیم پس ظاهر در این مسئله نیست. یک فرمایشی مرحوم نائینی در یکی از بحثا دارن، ایشون میفهمن که دعوا اینه که این لزوم بیان بالمعنى الاخص هست یا نیست. بعضیا میگن این لزوم بیان بالمعنى الاخص، بعضیا میگن نیست. ایشون میگه همین که اختلاف میکنن معنیش اینه که لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست، اگه بود که اختلاف نمیکردن. این در حقیقت نگاه بیرونیه. یعنی ما گاهی از اوقات در مسائل برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم لازم نیست که به کل مسئله هم اشراف و احاطه داشته باشیم، صرف این که از بیرون نگاه کنیم. همین که شما اختلاف دارید معناش اینه که لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست. خودش نکته روشی است. فعلا دارم کبرای بحث روشی رو عرض میکنم که گاهی از اوقات نگاه شما میتونه نگاه بیرونی باشه به این مسئله. فرض کنید اینجا میخوام بگیم استصحاب عدم ازلی جاریست یا جاری نیست. استصحابم لا تنقض الیقین به شک، لا تنقضم الغاء و عرف شده. خب این که آیا این استصحاب عرفی هست یا نیست، وقتی عده میگن استصحاب عدم ازلی جاری نیست، لعل این قصه عرفی هم نباشه دیگه. میخوام ارتباطش رو به استصحاب بگم. اگر لا تنقض رو باید عرف بگه، اگه اینو بپذیریم، خب همین که عده میگن نه این استصحاب عدم ازلی جاری نیست، پس این نقض یقین به شک به لحاظ عرفی نیست. به عبارت دیگه بعضی از آن میفهمن خب این که حالت سابقه نداره، این چون حالت سابقه نداره، عده میگن نه این حالت سابقه داره. عرف باید بگه که این حالت سابقه هست یا نیست. اگر شما با دقت میگید هست یا نیست، این در حقیقت از فهم عرف بیرونه و این استصحاب عرفی نیست. چون استصحاب عرفی نیست میشه استصحاب بی اعتبار. خواستم میگم که به این جاها هم میتونه مرتبط باشه. پس کلن ما یک نگاه داریم در مسائل که نگاه بیرونیست، که این نگاه بیرونی میتونه با سهولت به داوری در خیلی از مسائل بنشینه و بدون اینکه در عمق مسئله و قصه و استدلال وارد بشه میتونه بگه که نه اینطوری ما میتونیم در مسئله قضاوت کنیم. خب حالا سخن اینه که اینجا نگاه بیرونی میتونه نتیجه بخش باشه یا نه بازم نگاه بیرونی نمیتونه نتیجه بخش باشه. نه بستگی داره که مسئله چی باشه، مسئله عرفیه، مسئله عقلیه، مسئله عقلاییه. نکنید فرض کنید که شما میگید که این مسئله عقلاییه، ده نفر میگید عقلاییه، ده نفر میگید عقلایی نیست، نتیجه چیه؟ نتیجه این که عقلایی نیست. چرا نیست؟ چون اگه عقلایی باشه ده تا آدم عاقل که نمیگن اینطوری نیست، یعنی سیره نیست در عقلا، روش نیست. ممکنه بعضی از عقلا بر این ملتزم باشن اما بعضی دیگه ملتزم نیستن. البته اینی که من دارم حرف میزنم خودش محل بحثه، یعنی واقعا این یه روش در تحلیل مسائل هست یا در تحلیل مسائل نیست. پس مثلا یه بحث عقلیه، ما در بحث عقلی نمیتونیم بگیم چون عده گفتن نیست پس هم چی بحث عقلی نیست، ما میتونیم بگیم اونا نفهمیدن، یعنی ادعا اینه که اونا نفهمیدن. اما یه بحثی که عرفیه، شما میگید ظهورات عرف یا سیره عقلا، وقتی میگید ظهور عرفی اینه، وقتی خب ده نفر میگن این نیست خب نمیشه ظهور عرفی دیگه. میگید سیره عقلا اینه، وقتی که عده از عقلا میگن اینطوری نیست پس نمیشه سیره عقلایی. البته خود این محل بحثه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ما در علم اصول نسبت به روش خیلی کم بحث میکنیم، یعنی ما در علم اصول قاعده استنباط رو بحث میکنیم اما روش استنباط رو بحث نمیکنیم. به خاطر این علم اصول نسبت به روش شناسی استنباط میشه گفت که خیلی فقیره، کم درش بحث شده رو روش شناسی. حالا البته روش شناسی استنباط یه بحثه، باز روش شناسی خود علم اصول یه بحث دیگه است که الان این موضوع ما در حقیقت روش شناسی علم اصوله. یعنی شما میتونید برای تحلیل مسائل اصولی به یک روش دیگه هم حرکت کنید، بدون اینکه تک تک جزئیات مسئله رو بدونید بتونید علم اصول رو تحلیل کنید. این در حقیقت متدولوژی خود علم اصوله، نه باز متدولوژی استنباط و فقاهت. خب حالا این نکته بود که به لحاظ روشی ذهنتون درگیر مسئله بشه ببینیم که چه میشه کرد. اما خب حالا بحث ما چگونه؟ بحث ما اینه که ما میخوام استصحاب عدم ازلی جاری کنیم و استصحاب عدم ازلی متوقف بر اینه که ارکان استصحابی که از دلیل استصحاب که دلیل لفظی است و با استظهار استخراج شده، اون ارکان استصحاب در اینجا تمامه یا تمام نیست و تمامیت و عدم تمامیت ارکان استصحاب باز به چی برمیگرده؟ یعنی اینکه این قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظ است یا محفوظ نیست، آیا این به دقت عقلی برمیگرده یا به فهم عرفی و عقلایی برمیگرده؟ خب خودش محل بحث. اون آقایی که میگه ما در اینجا عدم محمولی داریم، یعنی میگه به دقت این عدم عدم محمولی است. پس در اینجا ما میتونیم بگیم که خب از منظر بیرونی میتونیم بگیم به هر حال این استصحاب معتبر نیست. چرا؟ چون وقتی عده بزرگ فکر کردن و نفهمیدن که وحدت قضیه متیقن و مشکوکه یا یقین سابق وجود داره، پس این دیگه فهم عرف نیست دیگه. وقتی بزرگانی گفتن ما نمیفهمیم اینو که واقعا وجود داره، بلکه از این جهت میتونیم بگیم استصحاب عدم ازلی از منظر بیرونی اعتبار نداره. اگه اعتبار میداشت، البته ما فعلا محل نظرمون برای استصحاب عنوان عام بود. یادتونه سه منظر آی صد مطرح کردن، یکی اثبات عنوان عام بود، یکی حکم خود خاص بود، یکی حکم دیگری بود که بر خاص مترتب میشد. حالا البته تتمه کلام رو ما انشاءالله در بحث استصحاب عدم ازلی با تفصیل بیشتری مطرح میکنیم، یعنی به همین مبانی اونجا میپردازیم که حکمش چیه، ولی اینجا میخواستیم بگیم از منظر بیرونی استصحاب عدم ازلی بی اعتباره. درست. اینو قبلا هم جواب دادیم، این قبلا در زیل کلام آخون به این مسئله پرداختیم. ما مسئله کلانش اینه که مرجعیت عرف در چیست. البته این مرجعیت عرف رو من فکر می‌کنم در دور قبل بحث کردیم، هنوز تو این دور بحث نکردیم. این یه بحث کلانی ما داریم که کلن عرف در چی مرجعه، که مرجعیت عرف یه بخشش نسبت به مسائل علم و اصوله، یه بخش عمدهش هم نسبت به مباحث فقهه که اصلا عرف در چی مرجعه. بعد باز عرف هم تعریف داره، عرف معیار داریم، عرف خاص داریم، عرف عام داریم. من در دور قبل مفصل این بحث رو مطرح کردم، الان دارم فکر میکنم زیل کجا بود که اینو مطرح کردیم، فکر میکنم جلد دوم بود، سیره عقلا بود. ما اونجا در ضمن حجیت سیره عقلایی به عنوان منابع استنباط بعد وارد بحث عرف شدیم و اقسام عرف، مثلا عرف معیار وجود داره یا عرف معیار وجود نداره، تکثر عرف، تنوع عرف. به هر حال عرف ها متنوعن، متکثرن دیگه. اون بحث عرف رو اونجا مطرح کردیم، اگه عمر و توفیقی باشه باز بحث عرف رو ما در ضمن بحث سیره عقلایی مطرح میکنیم که تفاوت عقلا و عرف چیه. مثلا روش عقلا که میگیم یعنی همون امور عرفی رایج، یا باز عرف و عقلا دو موضوع هن. بحث های مفصلی داره که انشالله، ولی دور قبل ما مطرح آره. در مثل این موارد لازم آره. حالا انشالله اگر توفیق و عمری باشه فراموش نکنیم، شما هم یادآوری کنید باز مباحث عرف و عقلا رو مطرح کنیم، چون مباحث لازمیه. بسیار خوب. خب حالا اگر هم دوست داشته باشید همینجا میتونیم استصحاب عدم ازلی رو بهش بپردازیم، ولی چون به هر حال در بحث استصحاب هم باید تکرارش کنیم، میتونیم هم با گزارش کنیم به اون بحث. اینجا نه اینجا صغرا و کبرا به این معنا نیست.
در فرضی که عدم ازلی حجت باشه استصحابش، اینجا الان خواستم بگم
نه، اگر فرض کنیم که استصحاب عدم ازلی معتبره، نه کنید ما دو تا بحث داریم، یکی این که استصحاب عدم ازلی معتبره یا معتبر نیست، نکته دوم اینه که اینجا اصلا مجرای استصحاب عدم ازلی هست یا نیست. مثلا فرض کنید که این که آقایان میگن اگر عدم محمولی باشه میشه استصحاب عدم ازلی، یعنی ما عدم ازلی رو معتبر میدونیم، ولی اینجا عدم ازلی نیست چون عدم نعتیه. یعنی ما در اصل استصحاب عدم ازلی خیلی از دعوه ها ناظر نبود که اصلا استصحاب عدم ازلی جاری
نیست،
اونجا از دو منظر بحث میشه. ولی توجه کردید اینجا خیلی اصلا با استصحاب عدم ازلی مشکل نداشتن، گفتن اصلا استصحاب عدم ازلی نیست اینجا. استصحاب عدم ازلی یعنی اون عدمی که از ازل شما بهش یقین داشتید، اگه شک کنید که کماکان هست یا کماکان نیست استصحابش میکنیم که مشکل نداره. ولی میگفتن این عدمی که اینجا هست و عدمی نیست که ما از ازل یقین داشتیم که نیست، چون این عدم نعتیه و اصلا سابقه ازلی نداره. پس با اصل استصحاب عدم ازلی مشکل نداشتن که اصلا استصحاب عدم ازلی، و خیلی از حرف ها در اینجا اشکالات اصلا ناظر به اشکال در استصحاب عدم ازلی نبود، این اشکال صغروی بود اینجا کسان عدم. ولی مرحوم امام اصلا در عدم ازلی ایشون اشکال داشتن، یعنی تفاوت فرمایش مرحوم امام با بقیه این بود که اصلا ایشون استصحاب عدم ازلی رو زیر سوال بردن. این شما یقین به عدم ازلی داشته باشید این برمانه بود، دقیقا همینه. ولی اکثرا رو استصحاب عدم ازلی بحثن. به هر حال عدم اگر سابقه داشته باشه و اون عدم ازلی هم کماکان هم به هر حال معنا و مفهوم داشته باشه این چنینه. ولی نکنید ما یه بحثی در استصحاب داریم و اون این که وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه به عرف، به دلیل لفظی، به عقل عقلاء، این در وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه در استصحاب بحث میشه. در اونجا آقایون میفهمن که وحدت به نظر عرفه، البته بعضی هم میگن که نه به دلیل لفظیه، به دلیل لفظی یعنی به استظهار از دلیل وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه، به استظهار از دلیله، یعنی ما باید ببینیم ظهور این دلیل اینه که چی موضوع ماست و وحدت به لحاظ اونی که در دلیل موضوع اخذ شده است، و الا عرف ممکنه بگه این یکیست یا دوتاست، ولی باید ظاهر دلیل رو نگاه کرد. عوض میشه، ولو عرف هم بگه رکن نیست یا بگه رکن هست. یه نظر بود که مرحوم آخوندم در کفایه آورد دیگه، یادتونه در کفایه هم بود این، یادتونه یا نه؟ دیگه اساتید کفایه بایده بیان انشالله داره دوم. بله خب، حالا یعنی میخوام بگم این سوالی که شما کردید یه قسمتش متوقف به اون بحثه که من میخوام احاله به اونجا بدم، چون چند تا سرفصل داره اینا، ما باید تو استصحاب قصتش رو حل کنیم بعد اظهار نظر کنیم. این
انشالله
اونجا میاد دیگه. دوست دارید همینجا ما میتونیم بگیم؟ اینجا ابعادش رو خوب روشن کردیم، ابعادش خوب روشن شد انشالله. آمادگی این قصه رو داریم. تفصیل خوبی دادیم، بس این بحث رو استثنا خوب بهش پرداختیم.
این از بحث کمی بودی اینا بالاش
دادن. چی فهمید؟ ها این 16 موردی که ما گفتیم تقریبا فهرست رو بر اساس ترتیب من چیده بودم، بعضیش ولی در عرض هم بود، یعنی هر کار میکردیم تقدیم و تأخیر نمیتونستیم درش اثبات کنیم، ولی فهرست. خب اما بحث بعدی به نظرم میاد که اینجا به اندازه که اینجا نیاز بود خوب بحث کردیم، شاید تکملش باشه اونجا. از بحثی که الان میخوام شروع کنیم عبارت است از جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص. جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص، این موضوعی است که الان میخوام شروع کنیم. خب جواز تمسک به عام برای اثبات تخصص اینه که ما میدونیم فردی مشمول حکم عام نیست، ولی نمیدونیم عدم مشمولیتش به خاطر اینه که از دلیل عام تخصیصا خارج شده یا تخصصا خارج شده. آیا ما میتونیم به عام تمسک کنیم و بگیم چون عام عمومیت داره پس این آقا تخصصا خارج شده؟ میدونیم آقای زید وجوب اکرام نداره، ولی نمیدونیم عالم نیست وجوب اکرام نداره یا عالمی است که از تحت وجوب اکرام خارج شده. بگیم چون گفتن اکرم کل العلماء، همه علما رو اکرام کن، پس آقای زید عالم نیست که گفتن آقای زید رو اکرام نکن. مثلا فرض کنید اگر دو دلیل اینطوری داشته باشیم که اکرم کل العلماء، بعد به ما بگن لا تکرم زیدن، نگن زیدن العالم یا جاهل، لا تکرم زیدن. خب ما میدونیم که زید رو نباید اکرام کنیم، از این منم میدونیم هر عالمی رو باید اکرام کنیم، هر عالمی باید اکرام بشه، زیدم نباید اکرام بشه. خب در اینجا نمیدونیم زید عالم است و نباید اکرام بشه، پس میشه تخصیص، یا عالم نیست و نباید اکرام بشه، میشه تخصص. عموم عام میگه هر عالمی باید اکرام بشه، پس زید که نباید اکرام بشه جز هر عالم نیست. تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص، این بحثی است که در اینجا مطرحه. من الان میخوام سوال کنم از شما، شما شنیدید که آیا میتوان به اصاله عدم تخصیص تمسک کرد برای اثبات تخصص یا نه؟ این همین بحثی یا غیر از این بحثه؟ آیا میتوان این صورت مسئله همین صورت مسئله ماست؟ آیا میتوان به اصاله عدم تخصیص تمسک کرد برای اثبات تخصص؟ ما الان میگیم تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص، آیا اونم همین صورت مسئله یا متفاوت با این صورت مسئله؟ این دوتا مسئله هست؟ این صورت مسئله هم که شنیدی دیگه، آیا میتوان به اصاله عدم تخصیص تمسک کرد برای اثبات تخصص یا نه؟ به هر حال یه مسئله شد یا دو مسئله شد؟
که با هم برای همون اصاله عدم تخصیص دیگه، یعنی
این مسئله
رو
نتیجه بتونیم،
دو تا راهه. چون شما معتقدید یه اصالت العموم داریم یا اصاله عدم تخصیص داریم، پس اصاله عدم تخصیص با اصالت العموم دو چیز، پس ما گاهی وقتا به اصالت العموم تمسک میکنیم گاهی وقتا به اصاله عدم تخصیص. از این جهت میگید یا معتقدید که از این جهت میگید دو تاست، یا میگید نه اصلا دو تا مسئله متفاوته؟ یعنی پس الان نظر شما اینه که اصالت العموم غیر از اصاله عدم تخصیصه، یا اصالت العموم داریم یا اصاله عدم تخصیص داریم؟
آقایی که اینه میگن برگشت همه
اصول
به یک
اصل
برمیگرده،
حالا
شیخ
میگه
اصل
تخصیص برمیگرده، نزهور اصالت ظهور.
بسیار خوب. خب پس نکنید، من یه راهنماییتون کردم، این اصالت العموم و اصاله عدم تخصیص یه چیزه یا دو چیزه. آقایون معتقدن که این یه بحثه با دو تعبیر، یعنی ما میگیم تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص، یا میگیم تمسک به اصاله عدم تخصیص برای اثبات تخصص. اصاله عدم تخصیص یعنی همین عمومیت عام، عدم تخصیص یعنی عام ما به عمومیت خودش باقی است، تمسک به اکرم کل عالم. البته ممکنه به دقت دو تا بحثش کنیم، همونطور که اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص رو دو تا اصلش کردیم. اونایی که اینا رو دوتا اصل میکنن به تسامح میگن اینا یه بحثه، و الا اونی که میگه اصل همون اصالت العموم، اصاله عدم تخصیص در حقیقت برگرفته از اصالت العمومه، میگه خب هم تمسک به عموم عامه. ولی خواستم بگم که این بحث به دو صورت تقریب شده. این بحثی که مطرح میکنیم دوتا فرض کلی داره که به این دو فرضش دقت کنید. مثلا یه وقت میگن اکرم کل عالم، در دلیل دیگه میگن لا تکرم زیدن. من نمیدونم این زید عالم است یا عالم نیست، ولی میدونم که وجوب اکرام نداره، یعنی مشمول اکرم کل عالم نیست. خب اینجا یک صورت مسئله است. صورت دوم مسئله اینه که میگن اکرم کل عالم، بعد میگن لا تکرم زیدن، دو تا زید هستن، یک زید عالم است و یک زید جاهل. من نمیدونم این زیدن که گفتن منظورشون اون زید عالم بود که گفتن لا تکرم، یا منظورشون اون زید جاهل بود. به ما گفتن اکرم کل عالم، بعد در دلیل دیگه به ما گفتن لا تکرم زیدن. دو تا زیدم هستن، یه زید عالم یه زید جاهل. من نمیدونم لا تکرم زیدن ناظر به زید عالم است یا زید جاهل. اینجا من میتونم اصاله عدم تخصیص رو جاری کنم و بگم لا تکرم زیدن زید جاهل است؟ پس اینجا در حقیقت بازم تمسک به اصاله عدم تخصیص و اثبات تخصص. اما اثبات تخصص نسبت به اون جایی است که مشکوک و مشتبه بین دو فرده. پس تمسک به اصاله عدم تخصیص برای اثبات تخصص خودش باز دو تا فرد کلی داره، اینم باید بهش توجه کنیم که مثلا در کفایه مرحوم آخوند این مسئله رو روشن نکرد که ما دو تا مورد داریم برای این مسئله که آیا میشه به اصاله عدم تخصیص تمسک کرد و اثبات تخصص کرد یا نه. پس دو تا مسئله مجزا داریم. خب اما در صورت مسئله اول که ما بیام تمسک کنیم به اصاله عدم تخصیص و بخوام اثبات تخصص کنیم، آیه صد بفرمان این مسئله اختصاص به بحث عموم نداره، در بحث اطلاق هم همینه، یعنی ما تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم و اثبات کنیم که تقیید نخورده، این مورد تخصصا خارجه. ایشون میخوان بگن تمسک به ظهور عام یا ظهور اطلاق امکان داره برای این که بگیم خروج او خروج موضوعی است نه خروج حکمی یا نه. به خاطر این آیه صد بحث رو توسعی بهش میدن، میگن آن در اصالت العموم جاری کردن ولی در اصالت الاطلاق هم ملاک بحث وجود داره و اختصاص به اصالت العموم نداره. خب پس این توسعی که در موضوعه، پس عرض کردیم هم دو تا صورت مسئله مجزا داریم که در صورت مسئله دوم هم باید مستقل بحث کنیم و همین که این بحث اختصاص به عموم نداره اطلاق رو هم میگیره. بازم قبل از ورود در بحث بد نیست که دو مثال بزنیم که در این دو مثال یه مقداری مسئله ما روشن بشه. یه جور دیگه میگم، بعضی از آقایون در ذیل بعضی از مباحث فقهی و اصولی خواسته یا ناخواسته این کارو کردن، یعنی تمسک کردن به عموم عام و اثبات تخصص کردن، ولی حالا باید ببینیم در اصول هم ملتزم به این مسئله هستن یا نیستن. آیه صد دو تا مثال میزنن، آیه خویی یه مثال میزنن، آیه صد یه مثال اصولی میزنن یه مثال فقهی میزنن، آیه خویی فقط همین مثال فقهی رو مطرح میکنن. مثال اصولی که آیه صد میزنن آیه کریمه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، اینو در بحث اوامر مطرح کردن. آقایون بحث در اینه که آیا امر وجوبی فقط امره یا امر استحبابی هم امره. آقایون به این آیه استدلال کردن و گفتن امر استحبابی امر نیست. چرا؟ چون خداوند میفهمد فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، بترسون اونهایی که مخالفت میکنن از امر پروردگار اینکه گرفتاری سراغشون بیاد. و امر استحبابی را اگه مخالفت بکنیم ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم میشه؟ نه. پس عمومیت فلیحذر الذین یخالفون عن امره نشون میده که امر استحبابی امر نیست. آیه صد ان امره اطلاق امر یا عموم امر، حالا ممکنه بگیم اطلاق امر. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ما به ظهور کلمه امر در اینجا تمسک کردیم و گفتیم امر استحبابی امر نیست، پس خروج امر استحبابی از فلیحذر خروج تخصصیه نه خروج تخصیصی. آیه صد میفهمن نکنید شکل این استدلال همینه، تمسک به ظهور برای اثبات این که امر استحبابی امر نیست پس خروجش، چون ممکنه کسی بگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او تصیبهم عذاب الیم، امر استحبابی از ذیل این آیه به تخصیص خارج شده، به ترسان الا در موارد امر استحبابی. پس امر استحبابی خارج از این آیه مطمئنن هست اما نه به تخصص، به تخصیص. پس امر استحبابی هم امره ولی نگفتیم فلیحذر، ولی آقایون اومدن به ظهور فلیحذر الذین یخالفون عن امره تمسک کردن و خواستن بگن که نه امر استحبابی اصلا امر نیست. پس این در حقیقت تمسک به عام یا مطلقه برای اثبات چی؟ برای اثبات تخصص. این مثال اصولی است که آیه صد زدن. اما مثال فقهی که آیه خویی زدن، آیه صد زدن و دیگران هم این مثال فقهی رو مطرح کردن، عبارت است از این که آقایون در فقه می‌فرمایند ماء استنجا نجس نیست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که ما یک ادله ای داریم که اون ادله میگن ملاقی ما استنجا نجس نیست. پس اون ادله ای که دلالت میکنه بر عدم نجاست ملاقی ما استنجا، در حقیقت اون دلالت میکنه بر اینکه اصلا ما استنجا نجس نیست. چجوری عدم نجاست ملاقی ما استنجا دلالت میکنه؟ اونها میگن که چون ادله تنجیس متنجس اطلاق عموم داره. پس اگر قرار باشه ماء استنجا نجس باشه و ملاقی ماء استنجا نجس نباشه، باید اونا تخصیص بخوره. چون اونا عمومیت داره و تخصیص نخورده، اصاله عدم تخصیص، چون عمومیت داره و تخصیص نخورده، پس ماء استنجا میشه چی؟ میشه پاک. برای اثبات طهارت ماء استنجا به روشن بودن عدم نجاست ملاقی تمسک میشه، و عدم نجاست ملاقی اگر قرار باشه که خود ما استنجا نجس باشه، باید تخصیص خورده باشه از دلیل تنجیس متنجس، و چون دلیل تنجیس متنجس اطلاق یا عموم داره، از این جهت ما استنجا پس باید بگیم پاکه، خروجش تخصصیه. اصلا ما استنجا متنجس نیست که تنجیس موجب تنجیس بشه، تنجیس ملاقی بشه، به خاطر این میشه ما استنجا پاک. چه فرقی؟
دست ما جایی که خروجش قطعیه، تخصصش
قطعیه. خب نجاست ملاقی قطعی دیگه، عدم نجاست ملاقی ما استنجا قطعیه. ما یقین داریم که ملاقی ما استنجا نجس نیست. خودش میشه آره، چون این یقین رو داریم بعد شک میکنه. به هر حال این یه مثال فقهیست. خواستیم بگیم که آقایون در مواردی در فقه و حتی در اصول، که حالا اصول رو آیه صد این مثال رو آوردن، یه جوری استدلال کردن که مبتنی بر همینه، تمسک به عموم یا اطلاق عام برای اثبات چی؟ برای اثبات تخصص بودن، نه تخصیص بودن. خب اگه اجازه بدید از آخوند شروع کنیم. اللهم صل على محمد.